شما به هر حال یکی از نخبه های جامعه ما هستین و
نظر
داستان
لطف شما زالا
به هر حال
چیز
داستان
خاصی
های زیادی
از
قرار که این شب
بشنوین.
و بعد از اینکه شما دوره تحصیلتون رو توی مقاطع راهنمایی و دبیرستان تموم کردین، به هر حال خب یه مسیری براتون باید شد که قراره چی کاره بشین، انتخاب کنین، آیندهتون رو ترسیم کنین.
من از همون دبستان 8-9 سالم بود دوست داشتم جراح مغز اعصاب بشم. با کمک و لطف پدر و مادر یک سال در واقع در طول دوره دبستان رو جایشه خوندم، زودتر سپری شد. بعد هم همیشه دانش آموز خوبی بودم، سازمان ملی صدای درخشان هم درس بخوندم و به لطف خدا وارد دوره پزشکی عمومی شدم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بعد از اونم بلافاصله دوره در واقع فوق تخصصی جراحی مغز اعصاب رو شروع کردم. چون جراحی مغز اعصاب قبلا میرفتم رشته جراحی عمومی، بعد میرفتم جراحی اعصاب، منتها بعد ادغام شد مثل جراحی قلب که امروز ادغام شده و به صورت یک سره پزشکان عمومی میتونن وارد این رشته فوق تخصصی بشن. طول دوره در دوره که ما بودیم بین 5-7 سال بود در دانشکده های مختلف. دانشکده که من درس میخوندم طول دوره 5 سال بود و به لطف خدا من پایان ترم هفتم در واقع تقریبا دوره چیف رزیدنتی یا دستیار ارشد جراحی مغز اعصاب رو به پایان رسوندم. اون موقع هنوز 28 سالم نبود، شاید مثلا 27 سال و 6
سال. یعنی دوره فوق تخصصتون رو 26-27 سالگی تموم کردید؟ 27 سال
فکر کنم 6 ماه بود که چیف رزیدنتی تموم شد.
اون یکم عجیب از لحاظ تقارن سنی، درسته؟
خب با ترجمه که من آره نیمه دوم سال به دنیا آمدم، ولی خب اون موقع شناسنامه رو یکم عقبتر میگرفتم، اونجا یکم زودتر وارد مدرسه شدم. یه سالم که دوره دبستان جایشو خوندم و بعدم که به صورت یک سره تقریبا اون دوره عمومی و تخصص رو سپری کردم، لطف خدا بود که اون سن تموم شد و بعدم در تقریبا 3 ترم بعد رتبه برتر بورد تخصصی جراحی مغز اعصاب رو به لطف خدا حسب کردیم.
خب دکتر جان، با توجه به این که شما توی سن 27 سالگی فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب گرفتین، فکر میکنم که اینا یه منشأ و دلیلی داره که طبیعتا تو ذهن مخاطبم میاد که پس هوش خیلی بالایی داشتید. این هوش بالا تو ذهن شما چه شکلیه؟ دلیلش یعنی وراثتیه؟ اصلا از کجا میاد؟
خداوند متعال به همه ما انسان ها نعمتهای مختلفی میده، به یک کسی زیبایی میده، به یک کسی صدای خوب میده، به یک کسی بیان خوب میده، به یک کسی ممکنه یه هوش خوب بده. اگر اینا رو در راه درست و انسان هزینه کرد، اینها در واقع تعالی پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنه. ولی اگر که راه درستی رو پیدا نکرد و در این مسیر زندگی اون هدفی رو که از خلقت انسان رو بهش پی نبرد، حالا این قدر داره، هر کس به قدر خودش، هر کس به اساس تلاش خودش اینها رو از دست میده. هوش هم میتونه یک نعمت الهی باشه که به همه داده، ولی بالاتر از اون پشتکار و تلاشه. یعنی اگر انسان اصرار داشته باشه به کاری و فکر کنه با اون کار میتونه هم خودش به تعالی برسه، هم کمکی به مردم بکنه در این مسیر، خداوند قطعا بر قدر اون میافزاید و اون رو توفیقات بیشتری میده. من فکر میکنم که حالا شاید این سوال شما ممکنه در عده این تلقی رو ایجاد کنه، خب اگر من نتونستم یه وکیل خوب بشم، یه پزشک خوب بشم، یا یک معلم خوب، استاد دانشگاه خوب، پس هوشش رو نداشتم. من با این موافق نیستم و فکر میکنم هر کس هدفی رو انتخاب بکنه و تلاش بکنه در اون زمینه، حتما خداوند به او خدمت خواهد کرد، به او کمک خواهد کرد. و همه ما این آدم ها که در این دنیا زندگی میکنیم، الان 8 میلیارد انسان در این کره زمین هستیم، قبل از ما میلیاردها انسان آمده و بعد از ما خواهد آمد، هر کدوم از ما در یک دنیای یک نفره زندگی میکنیم، علی رغم که در کنار هم زندگی میکنیم. هر کس میدونه که خودش چه کرده، چه نکرده و چه مسیری رو طی میکنه و خداوند او رو از کرده خودش سوال میکنه. اگر اعتقاد داریم که انسان موجود فانی نیست و این دنیا دنیایی است که ما به او آمده ایم تا ارتقا پیدا کنیم و برگردیم، البته شاید سوال بشه که ابتداعا خب شاید کسی بگه اصلا من با وجود خود خدا در واقع اعتقادی ندارم. خب اولین سوال برای هر انسانی نیست که آیا خدای وجود دارد یا نه. هر انسانی با درک خودش، با محیط اطراف خودش، اگر در این همه شگفتی های آفرینش دقت بکنه و خیلی از مواردی که مافوق بشریز و مافوق این دنیاست برای همه ما پیش آمده در اونها دقت بکنه و با معرفتی که خدا به اون میده کم کم به این درک میرسه خدای وجود داره. چون مسیر رفتن به سمت خدا تا پنجره او باز نکنه ما نوری نمیبینیم و اگر انسان این رو فهمید کنجکاو میشه و به کاوش میفته که بیشتر به دنبال این بره که ببینه این خدا کیست و هدف از خلقت او چیست.
خب الان یه سوال پیش میاد که از دید یک جراح مغز و اعصاب، یک نخبه، یک کسی که زندگی علمیه، تو زندگی شخصیش امام حسینش چه شکلیه؟
ائمه کلون نورون واحد، خب یعنی همه یکی هستن. چون شما تکامل انسان در مسیر به سمت الله یا خداست در واقع ایجاد صفات الهی در وجود اوست. یعنی اینکه وقتی انسان هرچی به خدا نزدیکتر باشه هم کریمتر میشه هم رحیمتر میشه، صفات الهی رو پیدا میکنه. علیزا ائمه که ما اعتقاد داریم و به یقین میبینیم که این مسیر رو تا انتهای او و فقط نه صرف معصومیت بلکه با ادراک و یک عقلی فراتر از عقل بشری رسیدن به دلیل این نزدیکی و قرب به خداست. من اینجا هم یه مثالی زدم الان برای شما هم تکرار کنم. ادهی میرن سراغ آقا امیرالمومنین که میگن آقا تو بیا برای خلافت بر واقع بنشین. ایشون میگه که من به والله قسم تمام این دنیا به اندازه آب دهن یک بز که مصطلح در عربی برای من ارزشی نداره، ولی یک لحظه از این دنیا رو به جهان آخرت نمیدم. نکتش تو این تیکه دومه. روزی که خداوند بشر رو خلق کرد در این حدیث معروف قدسی که در 4-5 نقطه قرآن هم آمده و مفصلا سوره بقره از آیه صد به بعد هست که میگه وقتی انسان رو خلق کردیم وردیم و به همه ملائک گفتیم به این سجده کنید که او اشرف مخلوقات. خب آیا انسانی که میتونه در کربلا سر آقا عبدالله حسین یارانش رو ببره او اشرف مخلوقات؟ نه، مثال در واقع انسان کامله. انسان کامل موجودی است که در عدم، در نیستی، در تاریکی این دنیا که هیچ ارتباطی با دنیای ماوراء او نداره با عقل و هوش و بعد در مسیر دل خدا رو پیدا میکنه و وقتی که خدا رو پیدا کرد کم کم متوجه میشه که اگر همه دنیا هم مال او باشه چه ارزشی داره. الان این همه آدم در طول تاریخ آمدن، همین فرعون ها زیادن، این همه قدرت، این همه ثروت امروز کجا هستن؟ اگر با مرگشون نابود شدن که نام نیکی از خودشون نگذاشتن، اگرم در تفکر و این نکته‌ای که تعالی تفکر در هر انسان است با اعتقاد به عالم غیب که خداوند در ابتدای قرآن که میگه که بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، خب میگه که این کتابی است که برای هدایت انسان‌هایی است که متقی میشن. یعنی بعد از تقوا باید با قرآن عجینه، یعنی شما با زندگیتون رو بر قرآن منطبق بکنید میدونید در مسیر تقوا سیر بکنید. اولین شرطش رو میگه الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کسانی که به عالم غیب ایمان میارن. ما همه در مملکتمون میگیم که خب ما میمیریم، اون دنیایی هست، بهشت و جهنمی هست، روز حسابی هست و یوم الاخرتی هست، ولی در مرتبه یقین نیستیم. چرا که اگر که در این مرتبه باشیم دیگه از اشتباهاتمون حذر میکنیم، دیگه فرصتمون رو برای صرفاً مالندوزی و کسب دنیا صرف نمی کنیم، وقتمون رو میگذاریم برای تعالی خودمون، برای رسیدن به اون ارزش واقعی که باعث میشه یه عده‌ای همراه با آقا عبدالله الحسین را بیفتن برن در صحرایی با این همه سختی ولی هنوز بیستن به خاطر یک هدفی که در واقع بالاتر از هر هدفی است در دنیا.
شما فارغ التحصیل شدید، مشغول کار شدین و طبیعتاً با شرایطی که شما داشتین پیشنهادهای خارج از کشور هم برای کار با دستمزدهای بالا بوده، درسته؟
میکنید واقعیتش همه ما باید به گونه‌ای زندگی کنیم که فردای ما با امروز ما متفاوت باشه، هر لحظه ما با لحظه دیگه متفاوت باشه، وگرنه این فرصت عمر رو به هدر داده. در مسیری که من بنده حقیر خدای متعال طی کردم، چون به این نتیجه رسیدم که ما در این دنیا برای همین صحبته که برای شما کردم آمدیم که به یک ارتقایی برسیم، به یک تکاملی برسیم. خب مدعی نیستم که همه زندگیم رو میخوام، در واقع انسان باید حرف نزنه و عمل بکنه، خرج مردم بکنه، ولی واقعیتش یکی از در واقع مسیرهایی که انسان خداوند این ارفاق رو به انسان کرد که میتونه در اون گام برداره و با بعد او توفیقات بیشتری در هر مسیر زندگیش که از پشت بشه، بحث اینه که بتونه خدمتی بکنه به مردم، بحث اینه که دل یک مستمندی رو شاد بکنه، یک دردمندی رو بتونه دستگیری بکنه. من در شغلم در طول 20 ساله که بودم، اون موقعی که در واقع جراحی مغز اعصاب پزشکی عمومی رو می‌خواستم شروع کنم، همیشه هم تو ذهن خودم بود، هم پدر ما همیشه ما میگفت ما 5 فرادریم، 4 تا پزشکیم، اون یکی هم البته تحصیلات عالیه دانشگاهی داره. به ما میگفت پدر من بالاخره شما یه وقتی از کارتون رو در آینده با خدا عهد بکنید که برای مردم کار بکنید بدون چشم داشتی و از این حرفا. ما هم خب با علاقه و عشقی که به کارمون داشتیم، واقعیتش بینیم اینه اصلا خیلی وقت اصلا به این مسائل مادی کار فکر نمی کردیم. و من در طول از حدودا سال 87 که دوره فوق تخصصی رو شروع کردم اون جراحی اعصاب، همیشه دنبال این بودم که کمک حالی بکنم مردم. اینا از هم موقع میرفتم تو شهرستان خودمون مسجد سلیمان مناطق محروم ویزیت میکردم و مردم میدیدم و این دعای خیر مردم و این انرژی از اونها در واقع به سمت انسان میاد، شاید باعث شد که بیشتر از هر چیزی امروز فکر میکنم که در هر کسی در هر جایگاه شغلی هست، اول باید کارش رو درست انجام بده، ابتدا هم باید به گونه کار بکنه که حتما خدمتی به مردم باشه، خدای نکرده باعث زجر و آسیب مردم نشه، و این دعای خیر مردم باعث میشه خداوند پنجره ها و درهای رحمتش رو به روی او باز بکنه. خب الحمدلله من زندگی خوبی داشتم در طول این سالها، ازدواج کردم در همون ابتدای دوران پزشکی عمومی، 4 فرزند دارم، فرزندانم خدا رو شکر اهل درسن، آدمای در واقع بچه های مؤدب و خوبی هستن،
خدا براتون حفظشون کنه.
آره و اینا رو در واقع از توفیقات همین دعای خیر مردم میدونم. خب من شاید در طول این مسیر رسیدم به نقطه‌ای که پیشنهادهای کاری هم داشتم. خب می‌دونید رشته ما جز پردرآمدترین رشته‌های پزشکی است، در واقع جز پردرآمدترین رشته پزشکی است ما و جراحی قلب.
بله.
در اکثر کشورهای دنیا و عملای جراحی که ما می‌کنیم در کشورهایی که از سطح مالی خوبی برخوردارن، کشورهای ثروتمند، از مثلا 30,000 دلار شروع میشه تا بالای 100,000 دلار هر یه دونه عملی که ما میکنیم،
هر دونه عمل.
بله و من به تب میتونستم این کار بکنم و واقعیتش در یکی از همین کشورهای عربی دور اطراف ما من پیشنهاد تا 1,000,000 دلاری داشتم که مثلا با حساب کردم با مایی مثلا 30 تا عمل و هفته 3 روز کلینیک داشتن و کارهای جانبی،
خب
چون فقط ویزیت من اونجا 20,000,000 تومان بود. ولی یه لحظه فکر کردم که پیش خودم عمری زحمت کشیدم الان با احتساب دوره پزشکی عمومی 23-24 سال ما در طبابت هستیم و هر اتفاقات مثبتی که در زندگی من افتاد یا اون دریچه هایی که باز شد من فهمم به دنیا بیشتر بشه، اونها رو ناشی از دعای خیر پدر و مادر و دعای خیر این مریضا میدونم. وقتی که یک جوانی زن و بچه خودش رو ول میکنه برای دفاع از حرمین شریفین میره و جان خودش رو میده و به اون مقام بالای شهادت دست پیدا میکنه، در کسی که این تفکر رو داره، خب یعنی که به همه چیز دنیا پشت کرده، از همه چیز دنیا بریده، نگاهی نکرده. حالا من حقیر ناچیز هم با عنوان یک انسان اگر که در این نگاه فکر کردم که این مملکت مملکت آقا امام زمانه، این مملکت مملکت آقا ابوالحسن سلطان علی ابن مسرزا است و این مملکت مملکت شیعه است، اگر در این قدر خودم فکر کردم که به جای این که او رو رها کنم و ترک کنم، مثلا برای درآمد میلیون دلاری وایسم و اینجا هم قدر زندگیم خوبه، من مشکلی ندارم، حالا انسان شاید زیاده خواست، هر کسی به هر قدری راضی نباشه، ولی کسی اگر این تفکر رو داشته باشه خب قطعا مسیر رو طی میکنه که بتونه به اون تعالی و اون هدفهایی که برای خودش متصوره برسه.
دکتر تاله شماری چند تا جراحی کردی؟
با جراحیایی که تو دوره رزیدنتی انجام دادم فکر کنم از 15-20 هزار تا شاید
20 هزار تا جراحی
شده. بعد
با توجه به ارادت خاص شما خانواده به امام رضا، مثلا موقع جراحی معمولا توسلی میکنین؟ اون حال هوای اتاق عمل رو میخوام بدونم.
من خیلی دانشجوی اهل درس بودم، خیلی تلاش میکردم و خیلی هم مسلط بودم. زمانی که تو همون سن جوانی در واقع این رشته رو تموم کردم، تقریبا هیچ عملی نبود که انجام ندم. در همه فلوشیپ های رشته فوق تخصصی جراحی مغز اعصاب و اون اوائل نگاهم این بود که من انجام میدم و خدا کمک میکنه. کم کم که رفتم جلو فهمیدم که همه رو خدا میکنه و ما در واقع وسیله ایم و همه این بیماری ها و همه این مسائل نتیجه اعمال خود ما انسان هاست.
همه این بیماری ها نتیجه
اعمال ما انسان ها یا امتحاناتی است که خدا ما از ما میگیره در زندگی و با یک نگاه دیگری، با یک رویکرد دیگری الان نگاه میکنم به اینها. یه موردی که خیلی خاص بودیم که ما به لطف آقا علی ابن مسرزا الان حدود 5 سال خادم آقا هستیم. در همون سال اولی که من اونجا بودم تو حرمم که میریم کارمون اونجا در واقع ویزیت بیماران هست و اینها، یک آقای مراجعه کردن گفتن آقای هاشمی که الان هم از دوستان ما هستن، گفتن که یه بیماری هست در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد، یه خانومی است که زهران یک تو دورهای اوایل کرونا بود، یک کرونا هم داره، یه تومور مغزی هم داره و الان اصلا هوشیاری نداره. سرکشی که ما اونجا در واقع آقای علم الرضا گفتن که دکتر از حرم بیرون نره و اینا، ولی ویزیت که تموم شد گفتم آقا اگر که سلام میدونی به دل شما هم هست بریم به اتفاق این مریض رو ببینیم. رفتیم این مریض رو دیدیم، دیدم یه خانومیست حدود 55 ساله که هوشیاری 4 داره، یعنی یه درجه دیگه تا مرگ مغزی. امارای اینو من دیدم یه تومور خیلی بزرگی بود که فشار داشت در واقع روی مغز. اونجا تلاش کردیم، میدونید طبق قانون ما جراح نمیتونیم هر بیمارستان یا هر شهری کار کنیم. جراح اون مریض هم که بسیار انسان شریفی است اون موقع حضور نداشت و به دلایلی در واقع عمل به تعویق افتاده بود، یکیش این که بیماری بود و کرونا و حالا از این مسائل دیگه. من خیلی تلاش کردم که بتونم اون رو اونجا جراحی کنم، نشد. و تو مسیر برگشت که می آمدیم از بست شیرازی در واقع ما رو پیاده کرد راننده، همین که پیاده شدم نگاه به گنبد آقا علی ابن مسترزا کردم، گفتم یا علی ابن مسترزا ما رفتیم کاری بکنیم، وظیفه‌مون بود. خب شرایط مهیا نشد، شما که سلطان در واقع این ملک هستید به شرایطی رو کمک میکردین درست میشد اینا.
تو همین نیتمونو کردیم.
صحبت بودم با آقا علی ابن مسترزا، تلفن زنگ خورد و جراح مریض به من زنگ زد و گفتم آقای دکتر حقیقت این مریض در حال احتضار و انقریب مرگ، اگر صلاح میدونید منم اینجا هستم. و خیلی عمل سختی بود. بریم به اتفاق دیگه. ساعت یادم 8 شب بود، من ساعت 9:30 شب با لباس جراحی به سر این مریض بودم. جراحی رو شروع کردیم، الحمدلله ساعت 11 شب هم پانسمان کردیم. یعنی تو همین علارغمی که بسیار تومور وسیع و سختی بود، یک در واقع مننجیوم خیلی بزرگ بود، تموم شد و من برگشتم حرم و صبحم برگشتم تهران. صبح که زنگ زدم حال در واقع این مریض رو بپرسن، گفتن کاملا به هوش اومده و داریم پیو میکنیم، یعنی مایعات بدیم و هوشیاری کامل برگشته بود، یعنی از درجه 4 به درجه 15 برگشته بود. این خودش یه معجزه است که یه دفعه این اتفاق بیفته. البته پیش میاد تو کار ما. و بعد یکی از خادما که اونجا بود گفت این خانم یه صحبتی داره، میگه که من در اون حالتی که داشتم هوشیاری من دست میدادم یا هوشیار نبودم، یک خوابی دیدم یا این رویا رو به این تصویر از ذهنم رد شده که هنوز مونده، اینه که من در صحن در واقع انقلاب سقاخونه نشسته بودم و خیلی ناراحت گفتم یا امام رضا. خانمم افغانی بود.
اسم مریضاتون تو ذهنتون میمونه؟
الان میگم خدمتون چون نکته مهمیه. میگه یه دفعه دیدم آقا علی ابن مسترزا آمد و گفتم آقا من مریضم، بچه یتیم دارم فلان، از این حرفا. و گفت که شفای تو رو دادیم، یه کاسه آب سقاخونه داد بس این مریض، این مریض در واقع خورد. یه کاسه دیگه هم خانم گفت به من داد، گفت بده به اون یکی خانم طاهره غلامی. اسم این خانم طاهره غلامی بود. گفت این کاسه آبم بده به اون یکی بیمار خانم غلامی. خب اونم طاهره غلامی بود فکر. هر دو هم اسم بودن الان.
خب
فامیلشون رو مطمئنم و خدا اونم شفا داد.
نور باشد سایه ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلاف جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ هرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده ای، از ازل بوده زر پروری کار شما. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درم، غلام و نوکرم، مرا نزد در مرا زهرا مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا
ما اون روز صبح که رسیدیم تهران، من حقیقتش دو هفته قبل از این اتفاق یه مریض رو بودم، همین خانم طاهره غلامی، توی بیمارستانی در تهران جراحی کردم.
هم اسم همون مریضی که تو مجا جراحی کردیم
جراحی کرده بودم، ایشون یه تومور تو ساقه مغزش، نزدیک ساقه مغز داشت. بعد از چند روز از جراحی هوشیاریش کم شد و بعد ما سیتی و ام‌آرآی کردیم، ببینیم که متاسفانه تو ساقه مغز سکته کرد و بعد از یک هفته هم مریض در واقع جی سی اس میدریاز دوپ شد، یعنی کاملا هوشیاریش از دست داد و کاندید پیوند عضو شده بود. مریض در واقع صبح روز شنبه خانواده رضایت به پیوند عضو نداده بودن، فرار بود به شهرستان منتقل کنن تا بعد وقتی فوت کرد اونجا خاک کنن. صبح روز شنبه که من رسیدم تهران زنگ زدم، حالا فیلم اون لحظه رو هم اتفاقا بچه‌ها گرفتن، این خانم ظرف یک زمان کوتاهی کاملا به هوش اومد و از هوشیاری که اصلا نداشت یه دفعه جی سی اس تقریبا ابتدا 13 14 یکم گیج و کانفیوز بود، بعد جی سی اس کامل و لوله رو کشیدیم و نشست. ظهرش در واقع سوپ میدادن بچه‌ها بهش و یه مریضی که کاملا دیگه امیدی از نظر پزشکی بهش نبود، خدا اون رو خدای معجزه شفا داد. البته جزئیاتی داره حالا من بعد از برنامه.
پس معجزه علی ابن موسی رضا تو زندگی تو
از این معجزات ما دیدیم. ما این وسط کارگر بودیم، استفاده ما نداشته.
خودمون چایتون هم میل کردیم بدم یه دونه دیگه من برم بیارم براتون.
از شما زحمت کشید.
امشب قصه یه دکتر نخبه مملکتمون که خب خیلی کارا کردن توی کشور خودشون و خاک خودشون و اعتقادشون رو به جای نمیفروشن. من این شکلی شناختم ایشون رو.
خیلی خوب،
شبتون بخیر، سرگذشتتون عاقبت بخیر.
چه حس خوبیه خستی کنارم، من و دلتنگیام و دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمون.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. ممنونم از اینکه تا الان روی موج گفتگو رو میشنیدین. تو این چند ساعتی که گذشت، محمد رضا زمانی تهیه کننده، نوروز پورمند نویسنده، خانم زهرا احمدی هماهنگی و طناز صدیفی صدا بردار، من هم آرش احمدی، آقای جواد صابری هم که تشریف آوردن تهیه کننده پخش هستن. خب من با دو تا خبر خیلی خوب در واقع این بخش رو به پایان میرسونم. یکی تاریخ‌سازی دختران والیبال ایران در بحرین که برای نخستین بار در تاریخ تیم ملی والیبال زیر 18 سال دختران ایران در واقع قهرمان بازی‌های آسیای جوانان بحرین شدند و همینطور دختران فوتسال ایران با پیروزی در ضربات پنالتی طلایی شدند. تیم ملی فوتسال جوانان دختر ایرانی با پیروزی مقابل چین در فینال بازی‌های آسیای جوانان بحرین به عنوان قهرمانی رسیدند. تبریک میگم این دوتا پیروزی رو به همه دختران عزیز ایران. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.
ایران است اگر من روی سکو آمدم، با دعای مردمم من یا علی کو آمدم، من همان کوهم به فتح قله ها میستم، پهلوانم من چه میگویی بگویم کیستم. ایران ایران ایرانم ایران.